اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم خبرهای این ساعت. رئیس جمهور افغانستان ادعاهایی را تکذیب کرد که گویا برخی از مقامات حکومت آن کشور با تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش همکاری میکنند. محمد اشرف غنی ضمن حمایت از قوای افغان تاکید کرده است که نیروهای امنیتی آن کشور از طریق عملیات‌های نظامی افغانستان را به سمت ثبات سوق می دهد. اظهارات رئیس جمهور غنی در حال بیان شده است که شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا کردند که برخی از مقام‌های بلند رتبه حکومت وحدت ملی با داعش همکاری می کنند. یک سروی جدید در افغانستان دریافت است که شورای عالی صلح افغانستان نمیتواند نقش میانجی را بازی کند. مرکز مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای افغانستان روز شنبه در یک نشست زیر نام بنبست صلح در کشور و راه بیرون رفت، نتایج این سروی را نیز اعلام کرد. عبدالباقی امین رئیس آن مرکز گفت که 76% مصاحبه شوندگان به عدم مؤثریت شورای عالی صلح در میانجیگری رای دادند. عبدالباقی امین رئیس آن مرکز گفت که 76% مصاحبه شدندگان به عدم مؤثریت شورای عالی صلح در میانجیگری رای دادند. در این سروی با 2000 تن شامل استادان پوهنتون، صاحب نظران و اعضای نهادهای فعال صلح در 6 ولایت افغانستان مصاحبه شده است. یک جنرال ارشد آمریکایی در افغانستان روز شنبه گفت که حملات مشترک اخیر آنان علیه منابع تمویلی طالبان در افغانستان ارزش بیش از 50 میلیون دلار مواد مخدر را در ولایت هلمند از بین برده است. جان نیکلسن گفت که تنها در چند هفته اخیر نیروهای آمریکایی و افغان ماشین مالی طالبان را از بین برده و اکنون شبکه مواد مخدر آن گروه تحت نظارت ما قرار داشته و آنان را تعقیب می‌کنیم. افغانستان حدود 85% مواد مخدر غیرقانونی جهان را تولید می کند که بر اساس تخمین اردوی ایالات متحده درآمد آن حدود 60% منابع مالی طالبان را تشکیل می دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اقدامات مایکل فلن مشاور سابق امنیت ملی خود را در دوره انتقالی بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و پیش از شروع مسئولیت دولت فعلی قانونی دانست. رئیس جمهور ترامپ در حساب توییتر خود نوشت که دلیل کنار رفتن آقای فلن دروغ گفتن او به معاون اول رئیس جمهور و اف بی آی بوده و در دوره انتقالی کاری انجام نشده که نیاز به پنهان کردن داشته باشد. برکناری آقای فلن بعد از آن صورت گرفت که معلوم شد پیش از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ در مورد آینده تحریم های آمریکا علیه روسیه با سفیر این کشور در واشنگتن گفتگوهای بی مجوز داشته و در این باره به مایک پنس معاون آقای ترامپ واقعیت را نگفته است. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا احتمالاً بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل اعلام می کند. دو مقام حکومت دونالد ترامپ با بیان این مطلب به خبرگزاری رویترز گفتند که رئیس جمهور ایالات متحده در یک سخنرانی که قرار است روز چهارشنبه ایراد کند، بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت. این دو مقام همچنان افزودند که هرچند ترامپ به رسمیت شناختن بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل اعلام خواهد کرد، اما انتقال سفارتخانه آمریکا را از تل ابیب به بیت المقدس به تأخیر می اندازد. انتقال سفارتخانه آمریکا در اسرائیل به بیت المقدس یکی از وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ بود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از پیشنهاد علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن برای مصالحه با ائتلاف به رهبری آن کشور استقبال کرده است. علی عبدالله صالح در یک سخنرانی تلویزیونی روز شنبه گفت که اگر ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حملاتش را متوقف کند و محاصره شمال یمن را بشکند، آماده است که صفحه جدید را در روابط باز کند. آقای صالح این اظهارات را در حال بیان کرد که درگیری میان جنگجویان حوثی و طرفداران رئیس جمهور پیشین یمن برای چهارمین روز در جاده های صنعا ادامه داشت. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از 2015 به این سو علیه حوثی هایی که پایتخت آن کشور را در تصرف دارند می جنگد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که همکاری میان آمریکا و مصر در حال رشد است و کشورش با روابط قوی با قاهره متعهد است. اظهارات جیم ماتس در حال بیان شده است که او با قاهره پایتخت مصر سفر کرده و قرار است پس از آن به اردن، کویت و پاکستان سفر کند. مصر در میان کشورهای قرار دارد که بر علاوه 250 میلیون کمک اقتصادی سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک نظامی از ایالات متحده آمریکا دریافت می‌کند. اسرائیل روز شنبه چندین میزایل زمین به زمین را بر یک پوسته نظامی در نزدیکی شهر دمشق شلیک کرده که به گفته تلویزیون دولتی سوریه خسارات مالی را به بار آورده، اما تلفات در پی نداشته است. رهبر کاتولیک های جهان در دیدار با کشیش ها و راهبه های بنگلادشی از آنان خواست تا در برابر هراس افغانی با شایعات مجادله کنند، عملی که می تواند به گفته پاپ فرانسیس اجتماعات مذهبی را متفرق سازد. هزاران تن در کاتالونیا در یک کنسرت اشتراک کرده و خواهان رهایی 8 تن سیاسی و 2 فعال حقوقی شدند که حامی استقلال هستند و در قید به سر می برند. و در یک خبر دیگر، تلفات ناشی از انفجارات ماه اکتبر در پایتخت سومالیا در کل 512 تن شد که مرگبارترین حمله در آن کشور حساب می شود. و امپراتور ژاپن قرار است در 3 ماه اپریل سال 2019 به سن 85 سالگی از مقام خود کنارگیری کند. این نخستین بار در 200 سال گذشته است که امپراتور آن کشور به میل خود تصمیم به کنارگیری می گیرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش ها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. یک پروفسور آمریکایی با بنمایش گذاشتن بیش از 100 اثر هنری استاد کمال الدین بهزاد در ارگ تاریخی ولایت هرات در تلاش زنده کردن هنر عصر تیموریان است. این پروفسور آمریکایی میگوید این آثار را از 10 کشور دنیا جمع‌آوری کرده و مانع از ثبت این آثار نفیس افغانستان به نام شماری از کشورها از جمله ایران شده است. خلیل نورزایی از هرات گزارش می‌دهد.
مایکل بری شرق‌شناس و پروفسور آمریکایی است که دسترنج 40 ساله خود را در نمایشگاهی در قلعه اختیارالدین خان ولایت هرات به نمایش گذاشته است. او میگوید موفق شده تا در این مدت 106 اثر استاد کمالالدین بهزاد، یکی از هنرمندان چیره دست عصر تیموریان را که به کشورهای آمریکایی، اروپایی، ترکیه و حتی ایران انتقال داده شده بود، جمع آوری نماید.
تصاوت صفوی ها الى تبریز انتقال شدن و از تبریز پس الى استانبول و از اونجا هم شدن، یعنی پراگنده در کل ممالک. اما متخصصان که این تصاویر را می دیدن در خارج می گفتن این هم مربوط افغانستان نیستن. چرا زبانش مثلا فارسی است یا ترکی است که مربوط به ایران یا ترکیه باشد؟
این پروفسور آمریکایی تاکید می‌ورزد که افغانستان دارای فرهنگ غنی است و او در تلاش احیا کردن قسمتی از آن است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نیز پشتکار این شهروند آمریکایی را گامی مؤثر و مفید در راستای احیای هنر عصر تیموریان در این ولایت عنوان می‌کنند. آریا رئوفیان رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
به نوع گذشته هرات را با امروز هرات پیوند میزنه و این نمایشگاه محصولات یا ابداعات هنری مکتب بهزاد هست که چگونه نشان میده که چگونه مکتب بزرگ هنری هرات در ماورای خود خلافت عثمانی را چگونه متاثر ساخت.
محمد آصف رحیمی والی هرات نیز میگوید این نمایشگاه میتواند به مرکز بهزادشناسی در افغانستان مبدل شده و پای هزاران توریست و بازدید کننده را از کشورهای مختلف جهان به این ولایت باز کند.
این زمینه ساز ازی است که میلیون ها مردم از سراسر دنیا و از کنج کنار افغانستان بیاین و از این آثار بی‌نظیر بازدید بکنند.
آثار هنری جمع‌آوری شده توسط مایکل بری در کشور فرانسه چاپ شده و قرار است برای مدت 3 ماه در ارگ تاریخی هرات به نمایش گذاشته شود. آقای بری همچنان تصمیم دارد تا آثار هنری کمال الدین بهزاد را در قالب چندین نمایشگاه در شهرهای مختلف افغانستان و حتی کشورهای آمریکا، ترکیه و چندین کشور اروپایی برگزار نماید. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که روابط تجاری و اقتصادی افغانستان با همسایه شرقی آن کشور پرتنش خوانده شده است، کابل تلاش می‌کند تا روابط گسترده‌تر اقتصادی را با کشورهای آسیای میانه ایجاد کند. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند که هر چند روابط افغانستان با کشورهای آسیای میانه در یک دهه گذشته دوستانه بوده است، اما همکاری‌های اقتصادی و تجارتی بین این کشورها تا هنوز پر رونق و شگوفا نیست. در این رابطه حفیظ آصفی مصاحبه‌ای با آقای فاروق بشر، استاد پوهنتون و تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با سخنان آقای بشر در مورد روابط اقتصادی افغانستان با پاکستان آغاز می‌شود.
از سال 1947 وقتی که حکومت پاکستان تأسیس می‌شود، روابط حسنه با افغانستان نداشته و حکومت پاکستان از هر طریقی که بوده توانسته ضراری بر افغانستان از نظر اقتصادی وارد کرده. در امی آخر خصوصا بعد از آمریکا شدن حکومت آقای اشرف غنی تلاش کرد که با حکومت پاکستان از در مصالحه و از در خوب پیش آمد بکنه و چندین بارم با اونا تماس گرفت و نماینده ها نزا هم به افغانستان آمد. اما ما دیدیم که حکومت پاکستان و خصوصا نظامیه پاکستان هر آنچه را که گفتن در عمل باز را پیاده نکردن. در امی آخر شما دیدیم که ما در سال گذاشته، یعنی اول امسال، یک تعداد زیاد مهاجرین افغان به زور از خاک پاکستان کشید، یک تعداد زبرت میخانه و کلات دیگه مهاجر ساخت. چندین بار سرحد چمن و سرحد ترخم برای اموال تجارتی افغانستان بست، چنانچه در این نزدیکه هایی که عکس العمل آقای شرقانی را برانگیخت، اینا امو ککه های مال تجاری افغانی در سرحد تازه وقت نگاه میگد که مال تجاری افغانستان بخصوص میوه و مواد خام اینا فرسوده و گنیده شوند و بازی باشان اجازه میدن. اما تا جایی که میبینم از نظر اقتصادی همیشه پاکستان کوشیده که افغانستان در حقیقت به شکل یک مستعمره خود نگاه بکنه. اما شما ببینید سالانه افغانستان در روز بیش از چند میلیون دلار چه نداره، تجارت مال تجارت نداره. از پاکستانی ها بیش از 1.2 میلیارد مال تجارتی به خاک افغانستان نداره. اما سر زعم حکومت پاکستان یعنی امتیازات را که حکومت افغانستان دارشان داده بود از او استفاده نکردن و بالاخره پاکستان افغانستان به جای رساند که عکس العمل کار کرد. این دلیل حکومت افغانستان به سمت شمال رو آورد و حکومت شمال از قبیل تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان حتی آذربایجان و قرغیزستان اینا همه در نیکی با افغانستان پیش آمده و قراردادهای را با افغانستان چه از به نظر تامین برق بر افغانستان و بالاخره در این آخر تامین خط آهن از طرف ازبکستان به طرف افغانستان و بالاخره تا سرحد هرات.
همین که شما برشمرده مسئله منافع افغانستان که اموال تجارتی افغانستان بالاخره میتونه از این طریق راهی اروپا شه. سوال مطرح میشه که خب این کشورهایی که شما از اونا نام بردین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، آذربایجان و قرقیزستان، اونا چی نفع میبرن از نشه روابط اقتصادی با افغانستان؟
شما میدونین که اموال تجارتی از اونا و حتی کارشناسان از اونا و متخصصینشان در قسمت‌های تجارتی با افغانستان همکاری میکنن، چنانچه اعمال یا قرارداد در وزارت انرژی و آب و چیز در رشتان شرکت با ترکمنستان عقد میکنه که خطا آن تمدید میکنند. البته روابط حسنه ای که افغانستان با سمت شمال داره اونا از یک درک دیگه هم در خوف هستند که در افغانستان ممکن است اگر القاعده و داعش جادی گیره به ضرر اونا هم تمام خاطر نزدیکی با دولت افغانستان و حکومت افغانستان از این خطرات هم مرفوع ساخته میکنه.
مسئله ای که رئیس جمهور افغانستان در هفتمین نشست وزرای خارجه قلب آسیا در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان گفته و تذکر داد هم مسئله مبارزه با مواد مخدر بود که یکی از شارک‌های اساسی تمویل مخالفان مسلح است. در حال حاضر کشت خاشخاش در افغانستان افزایش یافته. در این مورد کشورهای آسیای میانه که خود هم قربانی ایستن چقدر میتونن مؤثر باشن علاوه بر مبارزه علیه داعش در مبارزه بر محو کشت خاشخاش و قاچاق مواد مخدر؟
شما خود میدانین که با یک راه بسیار وسیعی که بر کسانی که مواد مخدره انتقال میتند به آسیا ایمانه، از آسیا ایمانه به اروپا و امریکا میرسه، همون طرف سمت شمال است و این خطر اونا از طرف احساس میکنن و این را افغان ها هم احساس کردن که اگر جلوی گرفتن شوه و همکاری طرف شمال جمعوجید نباشه در گرفتن قاچاق باران و در محدود ساختن قاچاق مواد مخدر اینا با هم همکاری نکنن، امکان داره که بیش از پیش با وخامت بگراید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
یک پرواز برای بازگرداندن حدود 15,000 مهاجر آفریقایی که در شرایط وخیم و بد نگهداری می شوند در حال انجام است. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید انتظار دارد عملیات قبل از پایان سال انجام شود. لیزا شلاین از صدای آمریکا از دفتر مرکزی سازمان بین المللی مهاجرت در ژنو گزارش می دهد که برگردان آن را همکارم لیلما حبیب عظیمی تقدیم می کند.
گزارش‌های اخیر در مورد سوء استعمال و سوء رفتار شایع در لیبیا به شمول باندهای جنایتکار در برابر مهاجران منجر به عملیات بازگرداندن پناهندگان شد. سازمان بین المللی مهاجران برای مبارزه با این مشکل با گشایش اتحادیه افریقا و اروپا برنامه بازگشت داوطلبانه بشری خود را گسترش بخشید. در سال جاری سازمان بین المللی مهاجرت بیش از 14,000 مهاجر و ویژه مهاجران ساحل شرقی را به کشورهایشان بازگرداند. عملیات فعلی بیش از دو برابر تعداد مهاجران است که از نایجیریا، گینی، گامبیا، مالیزیا و سنگال می باشند و تا پایان سال به طور داوطلبانه بازگردانده خواهند شد. لیونارد ویل، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت می گوید مهاجرانی که برای این برنامه ثبت نام می کنند بی صبرانه می خواهند به خانه هایشان بازگردند.
یک همکار ارشد ما روز دوشنبه این هفته با تعداد از نمایندگان ارشد اتحادیه اروپا به یک توقیفگاه رفتند. حدود 1,000 نفر در آنجا جمع شده بودند. با فریاد التماس می کردند که آنان را به خانه هایشان بفرستند زیرا در آنجا کشته می شوند.
دویل با صدای امریکا گفت مهاجرانی که به خانه می روند در مراکز بازداشت دولتی و در اطراف ترابلس هستند. او می گوید آنها تنها بخش کوچکی از مهاجران در سرتاسر لیبیا را نگه می دارند.
توقیفگاه های زیادی وجود دارد که همه وحشتناک است و در آنها شکنجه صورت می گیرد و توسط بسیاری از گروه های جنایتکار اداره می شود که ما به آن دسترسی نداریم و این چیزی است که منجر به گزارش ها در مورد اتهاماتی از قبیل مزایده فروش برده می شود. این از مراکز دولتی دور است.
دویل می گوید که بیش از 400,000 مهاجر در لیبیا با سازمان بین المللی مهاجرت ثبت نام کرده است. او اضافه می کند که تعداد واقعی در آن کشور 700,000 تا 1,000,000 تخمین شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه در سفرش به مصر با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور آن کشور ملاقات کرده و انتظار می‌رود امروز یک شنبه در کنفرانسی شرکت کند که روی مبارزه علیه دهشت افکنی در غرب آفریقا متمرکز خواهد بود. انتظار می‌رود جم متیس در این سفر با صدقی صحبی همتای مصریش نیز دیدار کند. به مطلبی در این باره از قدیر مشرف توجه کنید.
جم ماتیس در ملاقات با السیسی رئیس جمهور مصر مراتب تسلیت خود را به خاطر حمله هفته گذشته دهشت افغانی در مسجد الروضه شبه جزیره سینای مصر ابراز داشت و مصر را متحد استراتژیک دفاعی ایالات متحده خواند. آقای ماتیس در این دیدار با جنرال پیشین مصر که اکنون زمام رئیس جمهوری آن کشور را به عهده دارد، از اهمیت آن کشور در ثبات شرق میانه و از جنگ روان و تلاش قاهره علیه دهشت افغانی برای حراست از سرحدات مصر یاد دهانی کرد. یک خبرنگار که در ملاقات وزیر دفاع آمریکا با رئیس جمهور مصر حضور داشت گفت که دو طرف روی طیفی از مسائل شرق میانه صحبت کرده و در مورد تمایل دو جانبه در مورد همکاری در عرصه دهشت افغانی و آزمون‌های منطقه‌ای بحث کردند. آقای ماتیس قبل از آن که به قاهره برسد در طیاره به خبرنگاران گفته بود که همکاری مبارزه علیه دهشت افغانی با مصر در حال رشد است و با وجود راکت ساختن برخی کمک‌های نظامی آمریکا به مصر، واشنگتن متحد قوی قاهره باقی خواهد ماند. وزیر دفاع ایالات متحده این اظهارات را حین سفر به قاهره به خبرنگاران گفت، سفری که به تعقیب آن قرار است به اردن، کویت و پاکستان نیز برود. ملاقات این نظامی ارشد آمریکایی با مقامات مصری در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته آن کشور شاهد مرگبارترین حمله دهشت افغانی در تاریخ معاصر آن کشور بود. جمعه گذشته بین 25 تا 30 فرد مسلحین ادای نماز جمعه بر مسجد الروضه در شبه جزیره سینای حمله کرده 305 نفر را کشته و بیش از 100 نفر دیگر را مجروح ساختند. سفر آقای ماتیس به مصر در حالی صورت گرفته که ایالات متحده کمک‌های نظامی خود را به دلیل عدم رعایت حقوق بشر در مصر متوقف کرده است. در اوایل 2017 اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از فراهم آوری کمک 96 میلیون دلار برای مصر ابا ورزید و به تعقیب آن کمک های 195 میلیون دلاری را به دلیل مسائل حقوق بشری در آن کشور به حالت تعلیق درآورد. ایالات متحده سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار کمک های نظامی را برای مصر فراهم می کند و مقامات مصری توقف چنین کمک ها را اشتباه عنوان کرده اند. بخش عمده سفر آقای ماتیس پس از مصر، اردن و کویت به پاکستان اعمال فشار بر اسلام آباد است تا روابط خود را با گروه تندرو در آن کشور خاتمه دهد.
ما از رهبران پاکستان شنیده ایم که آنان از دهشت افغانی حمایت نمی کنند. بنابراین می خواهیم شاهد اقدامات عملی آنان در پالیسی هایشان باشیم.
این سفر وزیر دفاع آمریکا به کشورهای شرق میانه در حالی صورت می‌گیرد که گروه دولت اسلامی یا داعش متحمل شکست قوی در عراق و سوریه شده و پایتخت خلافت خودخوانده ایشان در رقه به دست نیروهای طرفدار حکومت بشار الاسد افتاده است. آقای ماتیس در ماه اکتبر گفته بود که آمریکا پیش از آن که گام ضروری را برای تعامل با آنچه حمایت پاکستان به تندروان ادام می‌شود روی دست گیرد، یک بار دیگر تلاش می‌کند کار را با اسلام آباد امتحان کند. انتظار می رود آقای ماتیس مقامات پاکستانی را متقاعد سازد تا آنان آنچه از سوی ایالات متحده به مثابه پناهگاه امن گروه دهشت افغان در پاکستان خطاب می شود از بین ببرند. از یک دهه به این سو ایالات متحده پاکستان را به پناه دادن گروه های دهشت افغان به شمول طالبان افغان متهم کرده است، اتهامی که از سوی اسلام آباد همواره رد شده.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بزرگترین بطری لیتیوم ایون در جهان فراهم کردن بطری را برای لین عمومی برق در ایالت جنوب استرالیا آغاز کرد. این پروژه نتیجه همکاری بین حکومت ایالتی، شرکت آمریکایی تسلا و نیون، یک شرکت فرانسوی انرژی می باشد. توجه شما را جلب می کنم به گزارش صدای آمریکا در این مورد. ایلان ماسک رئیس شرکت آمریکایی تسلا که در مراسم افتتاح بزرگترین بطری جهان حضور نداشت، وعده سپرده بود که این بطری را میتوان در 100 روز بسته‌بندی کند و او به این وعده‌اش وفا کرد. این بطری که قدرت نگهداشت 100 مگاوات برق را دارد، روز جمعه به فعالیت آغاز کرد. ماسک گفته است که این بطری 3 مرتبه بیشتر نسبت به دومین بطری بزرگ جهان قوی است. او وعده سپرده بود هرگاه نتواند این بطری را به روز موعود فعال سازد، آن را به طور رایگان به استرالیا اهدا خواهد کرد. حکومت ایالت جنوب استرالیا متوقع است که با داشتن این بطری بتواند برق مورد نیاز را در وقتی که پرچاوی برق صورت گیرد فوراً فراهم کند و به این ترتیب از بلند رفتن قیمت صرفی برق جلوگیری کند. در سپتامبر گذشته تمام ایالت جنوب استرالیا در اثر طوفان به شدت آسیب دید و برق آنجا قطع گردید. جی ودرل، صدر اعظم این ایالت، به این عقیده است که بطری جدید بتواند در فراهم آوری برق متواتر به آنها کمک کند.
People were making fun of South Australia for its leadership in renewable energy and blaming it for the blackout. That of course is now being
مردم بر جنوب استرالیا میخندیدند که رهبری آن نتوانسته از انرژی قابل جبران استفاده کند و در این راستا به قدر کافی پیشرفت نداشته است. اما این گفته دیگر واقعیت ندارد. ما حالا میدانیم که رهبری ما در بخش انرژی قابل جبران نه تنها به سطح کشور پیشرفت بی‌نظیر کرده، بلکه در جهان بمثال است. ما اکنون قادر هستیم تا برق حاصل از منابع قابل جبران را در یک بطری ذخیره کنیم و به این ترتیب به بازار فراهم آوری برق ثبات بخشیم.
بطری را که شرکت تسلا به ظرفیت 100 مگاوات برق ساخته است، در 200 کیلومتری شمال ادلید موقعیت دارد و با فرم بادی که کمپانی انرژی فرانسوی نیون ساخته است وصل گردیده است. در بیانیه شرکت تسلا در کالیفرنیا گفته شده است که پروژه‌ای که در جنوب استرالیا به کار انداخته شده است نشان دهنده این مطلب است که راه پایدار و مؤثر انرژی ناممکن نمی باشد. منتقدین این تکنولوژی می گویند که طاقتوری این بطری تا اندازه زیادی بیشتر از آنچه است که وانمود شده است. بیشتر برق استرالیا هنوز نیز از مواد سوخت زغال سنگ به دست می آید و این کشور یکی از کشورهایی است که صعود گازهای گلخانه‌ای در آن به بدترین سطح جهان قرار دارد. ایالت جنوبی استرالی در مورد مصارفی که روی این بطری صورت گرفته است چیزی نگفته است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ملل متحد برای فراهم آوری کمک‌های بشری به 91 میلیون قربانی تنش‌ها و آفات طبیعی در سال 2018 از جامعه جهانی 22.5 میلیارد دلار تقاضا کرده است. لیزا شلاین از ژنو گزارش فرستاده است که برگردان دریان را محمد هاشم حبیب‌زاده تقدیم می‌کند.
ملل متحد بزرگترین تقاضای کمک را برای پاسخگویی به شمار روزافزون واقعات عاجل و پیچیده بشری روی دست می‌گیرد. مارک لوکوک، دستیار منشی عمومی ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده امدادهای عاجل، میگوید که این پول در سال آینده برای 10 میلیون آسیب پذیرترین انسانها در سراسر جهان مواد غذایی، سرپناه، مراقبت‌های صحی، آموزش‌های مرتبط به رخدادهای عاجل، حفظ و مراقبت و سایر ضروریات امدادی به مصرف خواهد رسید.
The big drivers of humanitarian need for 2018 will continue to be conflict and violence.
بزرگترین دلیل نیازمندی‌های بشری سال 2018 تنش‌ها و خشونت‌ها خواهد بود. رویدادهایی که باعث فرار مردم از منازلشان می‌گردد. دسترسیشان را به مواد غذایی کافی قطع می‌کند و زندگی‌هایشان را به غارت می‌برد.
لوکوک میگوید که از پول‌های تقاضا شده همچنان در بخش فراهم‌آوری کمک‌ها و قربانیان طوفان‌ها و سایر آفات طبیعی استفاده خواهد شد. اما او گفت که یمن، سوریه و جمهوری دموکراتیک کنگو، منزلگه 3 بحران بزرگ جهان، اکثریت این کمک‌ها را دریافت خواهند کرد. او افزود که یمن جایگاه بزرگترین بحران بشری و دلیل مسدود شدن گذرگاه‌های زمینی، هوایی و آبی آن در وضعیت متزلزل قرار دارد. عربستان سعودی پس از آن به تاریخ 6 ماه نوامبر دست به این اقدام زد که شورشیان حوثی میزایل بالستیکی را به سوی ریاض پرتاب کردند. لوکوک میگوید که اگر این قیودات رفع نشود، یمن شاهد یک فاجعه بشری خواهد بود.
تقاضا کرده ایم که این قیودات باید کاملا رفع شود. قیوداتی که مانع کمک‌های بشری و مواد غذایی و نفت تجارتی به یمن می شود. اگر بخواهیم که از یک تراژدی مخوف بشری که زندگی میلیون‌ها نفر را خواهد گرفت جلوگیری کنیم، باید که راه‌های مواصلاتی به یمن باز شود. در غیر آن جهان تراژدی را خواهد دید که در دهه‌ها نظیر نداشته است.
این مقام ملل متحد گفت که میزان نیازمندی‌ها در نایجیریا و سودان جنوبی در سال آینده به گونه استثنایی بلند باقی خواهد ماند و توقع می‌رود که بحران بشری در بروندی و کامرون نیز افزایش یابد.
شنوندگان شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان، خدا نگهدار.